طولانی را تا رسیدن به این موفقیت امروز پیمودین، میشه از این تغییر بر ما قصه بکنین، مخصوصا از سالهای دشوار زندگیتان؟
ما تا صنفای 5 و 6 درس خوندیم و خاطرات خوبی را به یاد دارم، ولی بعد از صنف 7 تا صنف 12 با مشکلات زیاد دست پنجه نرم کردیم. مثلا وضعیت خراب اقتصادی بوده در بعضی از حالات، در بعضی از سالها نبود امنیت بوده، نبود مکاتب مسلکی بوده. این مشکلات در حقیقت فراراه ما بوده، ولی خوشبختانه هیچ کدامش ما را نتانسته از دست خواندنم، از زحمت کشیدنم دل سرد بسازه. ما با تمام مشکلات خانوادگی، شخصی، اجتماعی، امنیتی، هر چیزی که سر راه ما بوده مبارزه کردیم، پیش رفتیم تا زمانی که تانستیم مکتب خلاص بکنم. ما در زمانی که شاگرد مکتب بودم، در کنار از اینکه یک شاگرد نسبتا متوسط بودم، نجات لایق، نجات طلب، ولی از جرات سرسری برخوردار نبودم. و زمانی که من مکتب خلاص کردم، در امتحان کنکور شرکت کردم و اولین تغییر مثبت که در زندگی ما آمد واقعا کامیابی ما در کنکور بود و راه پیدا کردن ما در دانشگاه. وقتی در دانشگاه رفتم، کاملا یک محیط جدا، موضوعات جدا، مشکلات جدا و دفعه جدا. باز هم ما در اونجا مبارزه کردم، از با تمام مشکلاتی که در راه ما بود مبارزه کردم، پیش رفتم.
مثلا یک نمونه ایش را میشه بر ما قصه بکنین؟
اولی که دانشگاه معیاری نبود، امکانات 100% فراهم نبود و بازم مشکلات اقتصادی همچنان که متاسفانه در جامعه تمام خانواده ها را فرا گرفته و خانواده ایم هم جزی از همون خانواده ها هست. زمانی که من محصل بودم، گاه ناگاه مشکلات اقتصادی هم دامنگیر ما بود، ولی این دو مشکل مرا منصرف ساخته نتانست از درس خوندن. من پیش رفتم درس خوندم تا اینکه تانستم دانشگاه را تمام بکنم، ولی تغییرات اصلی و اساسی در زندگی من بعد از فراغتم از دانشگاه به وجود آمد.
از اولین تجربه کارتان به عنوان یک دستاورد با ما قصه بکنین زاکره جان.
شرایط کاری، پیدا کردن کار نسبتاً دشوار بود، نسبتاً سخت‌تر بود. بالاخره من راضی شده بودم به اینکه حتی من یک کار بسیار ساده برای من پیدا شوه و مزد بسیار ناچیز داشته باشم. من راضی شده بودم به اینکه من اگر بتونم در یک ماه 2-3 هزار پیدا کنم، پس بزرگترین کار برای خودم و برای خانواده‌ام انجام دادیم. تا اینکه من تانستم آیست آیسته با تلاشم، با امتحان دادن در دفاتر دولتی، غیر دولتی، مکاتب، زحمت کشیدن زیاد، بالاخره دانستم به صفت ترنر در یک دفتر غیر دولتی استخدام شوم، انتخاب شوم و وظیفه انجام بدم. و خوشبختانه اولین کار ما با خانمای خانه بود، با خانمایی که در قریه‌ای بسیار دور زندگی می‌کردند، با خانمایی که در مورد حقشان، در مورد وضعیتشان، در مورد این امکانات زندگی، در مورد شرایط زندگی، در مورد تربیه اطفال، در مورد این که خصوصیات یک خانم خوب چی هست، متاسفانه هیچ نواگاهی را نداشتن. وقتی من در مقابل این خانما استاده می شدم، از یک طرف خود خوشبخت احساس می کردم با امو موضوعات ساده و کوتاهی که ما به اونا آماده کرده بودیم، در حقیقت مطمئن بودم که یک تغییرات در ذهن این خانما می آید اگر در زندگیشان نیاید.
چقدر زندگیشان را یا ذهنشان را دقل شما تغییر دادین با امی برنامه ای که به پیش می برین؟
خب برنامه ای را که ما برای خانما به پیش می بودیم، در حقیقت یک برنامه 6 ماهه بود و تمرکز اصلی در او برنامه فقط بحث با خانمای خانه بود. بحث روی این که شما هم انسان هستین، شما را هم خداوند خلق کرده، شما هم از حقوق انسانی و اسلامی برخوردار هستین. این برنامه ما به شکل دایر کردن ورکشاپ ها، به شکل صحبت آزاد با خانما بود و در هر ماه ما 2-3 ورکشاپ به خانما دایر میکردیم. مثلا ما بیشتر تمرکز ما در قریجات برای خانما روی رویه ایشان با اطفالشان بود. شما این را باور بکنین، در اولین ورکشاپ ما، چون خانم ها معمولا در قریجات اطفال خود با خود می آوردن، اینا خیلی با اطفالشان به شکل نادرست رویه می کردن. مثلا دو زدن، رد و کوب کردن و رویه نادرست. ولی ما برشان در کنار از این که در مورد حق و حقوق خودشان گفتیم، در مورد وظیفه یک مادر، روش درست تربیه اولاد زیاد زیاد صحبت کردیم و در ختم پروگرام ما بعد از 6 ماه ما شاهد یک تغییرات خیلی مثبت بودیم. دیگه شما باور کنین که خانما با اولادایشان رویه خیلی خوب می داشتن، شخصیت خود پیدا کرده بودن و خود به صفت یک انسان می دیدن. در اولین روزهایی که ما با خانما صحبت می کردیم، شما باور کنین از بس اعتماد به نفس خانما متاسفانه ضعیف بودن، وقتی برشان می گفتیم چند ساله هستی، اگر خانم کنار دستش می گفت من 5 ساله هستم، بس که کسی که کنارش اشته بود در حالی که یک خانم 40 ساله بود، او می گفت که من هم 5 ساله هستم. وقتی می پرسیدیم می گفت خب فلانی گفت، من هم امو گفت زنم. و خودشان بی اندازه بی باور بودن، احساس می کردن که زن یعنی یک موجود اضافی در خانه، یعنی یک موجودی که بر خدمت مرد آفریده شده و باید همیشه کارش فرمانبرداری از مرد خانه باشه و حق بیرون رفتن نداره، همیشه خانه باشه، هر چی که مرد خانواده دستور میده او باید انجام شود.
با توجه به این همه دستاوردها و این همه تغییر مثبت در زندگی شما، زاکره جان، چی چیز شما را نگران می سازه نسبت به آینده افغانستان؟
خب چیزی که سبب نگرانی ما در شرایط امروزی هست، وضعیت نگران کننده زنا در غور هست، چون متاسفانه از یک طرف حضور خانم ها در اجتماع در موضوعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خیلی کم رنگ است. ما در غور فقط در داخل شهر، فقط در مرکز حضور خانم ها را احساس میکنیم و از طرف دیگر وضعیت زندگی خانم ها در قریه‌جات، در ولسوالی ها نگران کننده است، چون متاسفانه در علاوه که اینا امکانات اساسی زندگی را مثل مکتب و شفاخانه و به این موضوعات در دسترس ندارن، عنعنات ناپسند موجود در قریه‌جات و ولسوالی ها دخترایی را که امروز به مکتب میرن مانعی شده. ما شاگردایی را سراغ داریم با وجود اول نمره بودن فقط تانستن تا صنف 6 درس بخوانند، دیگه بعد از او به خاطر که کلان شدن درشان اجازه داده نمیشه. پس این وضعیت واقعا نگران کننده هست، چون دخترای امروز ما مادرای فردا هستن. وقتی امروز اینا نتونن از تمام امتیازات، از تمام آنچه که مربوط به خودشون است استفاده کنه و بتونن به یک جایگاه درست و اجتماعی خود برسن، فردا مطمئنن با مشکلات زیاد روبرو میشن. ولی ما تلاش میکنیم به خاطر بهبود وضعیت مبارزه میکنیم، باز هم امیدوار هستیم که انشالله تغییرات مثبت رونما گرده و دخترای امروز رهبران و مادرای بسیار خوب فردا باشن.
حقوق اساسی و بشری، شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را بپذیرید. خوشحال استم که باز هم در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. شما می توانید این برنامه را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. موضوع مورد بحث برنامه این هفته ما را حق حریم خصوصی تشکیل می دهد. امیدوار استم که موضوع برنامه بر شما جالب و مفید تمام شود. خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای ایثار، شما را در یکی از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید می‌گوییم. در ابتدا شما می‌خواهیم که در مورد حریم خصوصی بر ما معلومات بدهید.
به نام یاد خدا، درود و سلام بر انسان‌های حق طلب و عدالت طلب. بله، حریم خصوصی یکی از حقایقی است که در جهان معاصر، در جهان مدرن، یکی از حقای بشری بسیار مسلم انسان شمرده شده و خوشبختانه در قانون اساسی جدید افغانستان هم به عنوان یک حق برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته شده است. اهمیت حریم خصوصی در این است که حریم خصوصی باعث رشد شخصیت انسان میشه. اما طوری که میفهمیم زندگی انسان دو ویژگی داره. اول، انسان به عنوان یک موجود مستقل است، یعنی استقلال فردی یک شخص باید حفظ شود. از طرف دیگر انسان یک موجود اجتماعی است. پس به دولت ها است که قواعد را طوری تنظیم میکنه که از یک طرف استقلال فردی یک شخص حفظ شود و از طرف دیگر امن و نظم و اخلاق عمومی حفظ شود. پس تعادل میانه از اینا در واقع کامیابی نظام حقوقی یک کشور. پس حریم خصوصی یکی از حقای بشری مهم ما است و برای ما به خاطر این که انسان هستیم صرف نظر از هر ملاحظه دیگری بر ما تعلق می‌گیرد.
تشکر. تعریف شما از حریم خصوصی چی است؟
حریم خصوصی به محدوده از زندگی انسان اطلاق می‌گردد که توسط قانون یا عرف تعیین میشه و با عموم ارتباط نداره و اگر دیگران بدون مداخله قانون به حریم خصوصی یک شخص مداخله میکنند باعث جریان‌دار شدن احساسات شخص شده و سبب تحقیر و نزد دیگران میگردد. پس چیزی که در حریم خصوصی مهم است که اول توسط قانون یا عرف تعیین میشه و دیگر با حوزه عمومی ارتباط نداره، یعنی برای یک فرد تعلق میگیره، و از طرف دیگر اگر بر حریم خصوصی یک شخص مداخله خودسرانه صورت بگیره باعث جریان‌دار شدن احساسات و تحقیر شدن وی میگردد.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. ما در برنامه این هفته روی حق حریم خصوصی با خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. آقای ایثار، کدام موارد شامل حریم خصوصی می شوند؟
بله، موارد شامل حریم خصوصی می شه. مورد اولش زندگی خصوصی یک شخص است، یعنی زندگی خصوصی یک شخص به قلمرو اطلاق می گردد که به خود وی تعلق می گیرد، یعنی می تواند هویت خود به هر شکلی که می خواهد اظهار بکند، تصمیم می گیرد که با دیگران ارتباط داشته باشد و یا نه تنها باشد. این زندگی خصوصی یک شخص مورد اول حریم خصوصی بود. مورد دوم که زندگی یا خانواده یک شخص است. شما می فهمید که حق ازدواج که ممنوعی تشکیل خانواده است به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته شده است و فرد حق دارد تا در خانواده زندگی بکند. این هم جزء از مصادیق حریم خصوصی هست. دیگر مسئله مکاتبات و مراسلات یک شخص است که از مداخلات خودسرانه باید در امان باشد. و مسئله دیگه بسیار مهم است، شرافت و حیثیت یک شخص. ما شما میفهمیم که انسان به لحاظ حقوق بشری و به لحاظ دید اسلامی و شرعی دارای کرامت است و حیثیت و کرامتش در هیچ موردی و در هیچ وقت نباید مورد لطمه قرار بگیرد. چیزی که من میخوام تاکید بکنم در رابطه با زندگی خصوصی و موارد و مصادیق را که شامل میشه، سه مورد است. بسازات مهم است. مورد اول اطلاعات یا معلومات شخصی است که شامل تاریخ تولد، محل تولد، وضعیت تأهل و تجارت، وضعیت مالی یا مثلا وضعیت صحی یک شخص. این از جمله اطلاعات شخصی است که جزء حریم خصوصی میشه. متاسفانه در این مورد نه دولت چندان توجه میکنه و نه هم اتباع ما چندان توجه نمیکنه، که خوب است که در این مورد توجه صورت بگیره. مورد دوم مسئله تلاشی بدنی است که جزء از حریم خصوصی است یا جزء از زندگی خصوصی ما رو تشکیل میده. مسئله سوم انتخابات شخصی ما، یعنی ما به عنوان فرد حق دارم که از کدام غذا خوشم میاد، کدام نوشابه خوشم میاد، چی رنگ لباس رو دوست دارم، کدام تفریح رو دوست دارم، به همین شکل کدام نوع ورزش رو دوست دارم.
تشکر آقای ایثار. از لحاظ حقوقی این حق تا چی حد در قوانین افغانستان تضمین شده و مراعات گردیده؟
بله، خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان در فصل دومش در ماده های مختلفش از این حق حمایت نموده و دولت مکلف و مسئول قرار داده تا از این حق اساسی شهروندان حمایت صورت بگیره. مثلا در ماده 38 قانون اساسی افغانستان چنین توضیح داده شده است: مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخصی به شمول دولت نمیتواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و غیر از حالات و طرزی که قانون تصریح شده است به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. شما ببینی که ما پیشتر خانواده را یکی از موارد حریم خصوصی قلمداد کردیم و در ماده 38 قانون اساسی افغانستان مسکن شخص از تعرض مسون پنداشته شده است. این یکی از مواردی بود که در قانون اساسی افغانستان به حریم خصوصی توجه صورت گرفته است. موارد دیگه شم که در رابطه با منع مداخله خودسرانه در مکاتبات و مراسلات اشخاص است که مورد تاکید جدی قانون اساسی افغانستان قرار گرفته است. بنابراین این ماده هایی بود که در رابطه با حریم خصوصی قابل ذکر است و دولت ها و شهروندان مکلف دانسته شدند تا در حریم خصوصی افراد مداخله خودسرانه نکنند.
تشکر. آقای ایثار، کسانی که بدون مجوز قانونی حریم خصوصی دیگری را نقض میکنند، در قانون در این مورد چی تصریح شده؟
بله، خوشبختانه در قانون جزای افغانستان مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را جرم پنداشته و مرتکب آن را موجب مجازات دانسته است. مثلا در ماده 446 قانون جزای افغانستان مرتکب کسی که حریم خانوادگی یک شخص را نقض میکنه به حبس قصیر محکوم میشه. و در سایر مواد است که قانون اساسی افغانستان مرتکب یا مداخلگر حریم خصوصی را که بدون موجب قانون مداخله کرده باشه موجب مجازات دانسته.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من لیزا حیدری به شما پیشکش گردید. در برنامه این هفته روی حق حریم خصوصی با خالد ایثار، معاون آموزش حقوق بشر در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم بمراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.
از دیرادیو درنو دوستانو، السلام علیکم.